بسم الله الرحمن الرحیم. بحثی رو که خدمتون ارائه میدهیم تلاشیست برای برقراری ارتباط بهتر با دختران نوجوانمون و البته نکاتی که مطرح میشود حتما به ارتباط ما با پسرانمون و البته بعضی مواقع با توضیحاتی که عرض میکنم با همسران کمک خواهد کرد. پیشنهادم اینه، چون بحثمون شماره بندی شده است و شما اینها رو قرار است که ما دعا کنیم برای کسانی که این موارد رو با همسرانشون بعد از ظهر امروز یا در طول این هفته طرح می‌فرمایند، حتما از این موارد یادداشت داشته باشید. شأنتون عجل لرزان است که من بگم خب این توضیح اضافه ترم بنویسید، ولی حتما اون فهرستی رو که داریم با هم دیگه میگیم چون فراموشتون میشه. حالا من حدود 25 تا عنوان رو فکر کردم که بگیم، ولی معمولا به کمتر از اون میرسیم. یک، ارتباط امن، اونایی که باید زحمت بکشیم یادداشت بفرمایید این قسمت هاست. ارتباط امن در مقابل سرزنش و حس قضاوت غیر همدلانه. توضیح بدم ارتباط امن یعنی چی؟ یعنی شما با معلم راهنمای بچه‌تون، با مسئول دوره یک جلسه ای دارین. وقتی میان خونه، حالا دخترتونم مطلعه که شما قرار بوده که تشریف بیارید. وقتی تشریف برید خونه، میبینه بابا که رفتارش تغییر کرده، مامانم دمق. یه دقتی که میکنه میبینه مامان منتظره که سر صحبت رو باز کنه. میگه خب حالا بذار. بعضی دختران نوجوان، منم یه دختر نوجوان دارم، بعضی دختران نوجوان میگن پس من یه جوری مسیر رو تنظیم میکنم که اصلا اینا به دلشون بمونه، میخوان با من حرف بزنن. بعضی ها میگه خب زودتر بگم ببینم چی میخوام بگم. من میام تمام احساس امنیتی که دخترم در مدرسه با معلمانش داشته رو تخریب میکنم. اسراری که به من گفتن، جمله هایی که گفتن که من رفتار رو تغییر بدم، و متقابلا معلم فردا صداش میکنه دخترم آدم باید نسبت پدرش مؤدب باشه. این پدر و مادر و این مدرسه توانستن به خوبی احساس عدم امنیت و آرامش را به فرزندشون منتقل کنن. امنیت یعنی چی؟ یعنی اگر به مادر گفت مادر شما این خبری که من بهتون میگم به بابا نگین، مادر اگر میخواد بگه باید بگه دخترم ببین این موضوع لازمه من با پدر مشورت کنم، نمیتونم اینو نگم، ولی اگر قول داد که باشه نمیگم، نباید بگه. احساس امنیت یعنی این. احساس امنیت فقط این نیست که شما بگید خب پس درو دو قفل بزنیم. در مقابل چی؟ در مقابل سرزنش. ببخشید بعضی از ماها کلاممون تلخه، فقط لسه خانوممونم بشینن همینو میگه، میگه هر مهمونی که من یادم رفتیم تو فامیلای ما بوده وقتی اومدیم بیرون یه چیزی گفته، اصلا به من ربطی نداشته، یه چیزی گفته. به قول اون آقا و خانومی که عروس داشتند و داماد، و خانم میگفت آقا ایشون هر چند وقت یه بار میگه اون روز که ما اومدیم بازدید خوبه من پذیرایی نکردیم. هنوز بالاخره یه ابزاری دارم من برای که تو را ساکت کنم و مطیع خودم بکنم، سرزنش میکنم. رفتارهای غیر همدلانه یعنی چی؟ رفتارهای غیر همدلانه یعنی من دوره نوجوانی تو را درک نمیکنم. ما یکی مشکلاتمون با دختر نوجوان این است که مسیر تجربه دوره نوجوانی با نگاه دخترانه را هم طی نکردیم. من اصلا درک نمیکنم اینکه تو کلی وقت وایسادی ببینی مثلا این گل سرت به این لباست میخوره یعنی چی؟ اصلا درک نمیکنم اینو. این فضا رفتارهای غیر همدلانه، یعنی من در همین موقعیت میگم گاهی اوقات با تلخی، گاهی اوقات با شیرینی. ولش کن دیگه بابا، این کارا چیه؟ گاهی اوقات حس معنوی پیدا میکنم، میگم انقدر مثل من و تو بودن به خودشون رسیدن، الان زیر خاکن، حالا بچه رو میخوام ببرم مهمونی. گاهی اوقات هم یه ایرادی از چهرهش، یه ایرادی از لباسش، احساس امنیت، حس مستقل بودن و مستقل شناخته شدن در مقابل کنترل مستقیم و حس وابستگی. یه رازی رو به شما بگم، اون راز این است که به دلایل مختلف اطرافیان ما برای اعلام احساس استقلالشون مجبورن جوری رفتار بکنن که ما اون رفتار رو خیلی دوست نداریم. یه مثال خانوادگی بزنم. گاهی اوقات بعضی جملاتی که خانوم من به من میگه به خاطر این است که من به او توجه کنم. من عادتم فرض کنید این است، من پدر وارد خونه که میشم یه خود خستگی در میکنم، بعد اخبار میبینم، بعد سلام میکنم توی گوشیم. خانوم من توجه میخواد، چیکار کنم من توجه کنم؟ تجربه بهش میگوید اگر از داداشش یک موفقیتی رو نقل بکنه شما به هم میریزید، بهش توجه میکنید. میگه راستی داداشم دوباره اون زمینه رو که فروخته بود کنارش من گرم میشم. خانم اصلا مثل تلویزیون خاموش کنم، گوشی رو میذارم کنار. بعد شما شروع میکنید به ابراز ناراحتی، بعد میگه آخرش هم میگید منو به هم ریختی ولی خودت احساس آرامش میکنی. آره اصلا او توجه شما رو بخواست، به یک ترفندی توجه شما رو جلب کرد، شما گوشو گوشتی کنار. البته جملات بعدی هم که من میگم، بله امشبم خراب شد، اینم از امروز ما، مردم ازدواج کردم، اصلا اینا مهم اینه که شما از رسانه ها آمدی بیرون و بهش توجه کردی. من توجه میخواستم، منتها چون بلد نیستیم با هم دیگه چگونه گفتگو کنیم، من از یه مسیری آمدم که اشتباه بود. دختر من میخواهد بگوید من مستقلم، چجوری اینو من نشون بده؟ میخواد بگه اصلا ویژگی هایی داره نوجوانیه دیگه، میخواد به من بگه من میتونم. معاون مدرسه نگاه میکنم اینه بچه ها، اگر بگه خیلی ممنونم به موقع تشریف آوردین، خوش آمدید، بچه ها دفعه بعد ده دقیقه دیرتر میان. میخوام بگم ببین تو ما رو مدیریت نمیم، ما خودمونیم. این حس استقلال را چگونه به دختر نوجوانم بدهم؟ یک راه عملیاتی رو نشون میدم بهتون و اونم این است که انتخاب کردنها را در موارد ممکن افزایش بدیم. یعنی چی کار کنیم؟ ببینید واقعا خیلی فرق میکنه مثلا این مانتو یا اون مانتویی که میخواد بگیره، این روش خطاش زبدریه، اون یکی مثلا روش عکس لوزی داره، برای من و شما که خیلی فرق نمیکنه. بله سلیقه شما مثلا به اون بیشتر، شما در مواردی که میشود انتخاب کرد حق انتخاب را بسپرید، که در مواردی که نمیشود انتخاب کرد احساس وابستگی نکنه. میخواد قابو این ور اتاقش بذاره، بعضی پدران دقیق همراه با محبت تو چینش تو خونه خیلی نظر میدن، حالا اونو باید تو خانواده درمانی صحبت کنیم، اما تو اتاق بچه‌شون چرا اول ریاضی رو شروع کردی اول فیزیک رو شروع نکردی؟ خب شما خیلی توانمندی در زمینه مذاکره که جلوتر عرض میکنیم، با هم گفتگو کنید که چه مزیتی داره ریاضی رو شروع کنه یا فیزیکو. ولی من دخالت زیاد که میکنم حس وابستگی میدم، او مجبور اونجایی که واقعا به ضررشه اعلام کنه که نه من خودمم. وقتی من این فشارهای غیر منطقی را میآورم، در زمانی که باید راجع به ازدواجش با من مشورت کنه میگه پدر 25 ساله 18 ساله من کاملا تحت نظر شما، اجازه بدید مهمترین تصمیم زندگیمو خودم بگیرم. کنترل مستقیم، اگر کسی به شما گفت کنترل نکنید، رها کنید، آزاد بگذاریدش، یه خانواده ای آمده بودن مشورت، میگفتن یک روان پزشکی نشسته ما رو توجیه کرده که الان برای فرزند شما دوست پسر لازم است و ما توجیه شدیم و بچه‌مون ترک تحصیل کرده الان نابود شدیم. هر کسی به شما گفت کنترل نکنید، رها کنید، آزاد بگذارید، معلوم نیست دوست شما باشه. اما بحث در این است که مستقیم است. کنترل توسط مادر چقدر کلافه کننده است. اگر خود شما همسران کنترلگری داشته باشید که اگر متوجه بشه که امروز ساعت 12 از اداره آمدید بیرون و 2 برگشتید و بهش نگفتید به هم میریزه، این مادر دخترشو خیلی کلافه خواهد کرد. خودتون کلافگی رو حس میکنید. ما نیاز به داشتن یک اعتماد متقابلی داریم. یه پدری میگفت من فکر کردم خیلی زیرکم، وارد خانه شدم دیدم بچه‌ها دارن از اتاقی که مثلا تلویزیون توش هست میان بیرون. گفتم ها، دوباره شما در زمانی که قرار نبود رفتید پای تلویزیون؟ میگفت دخترم زد زیر گریه. گفت پدر یعنی شما به من اعتماد نداری؟ من رفته بودم تای اتاق مثلا فلان از بازی از زیر مو پیدا کنم. و وقتی گریه کرد من یه خورده احساس کردم نیست که تون رفتم. اعتماد یعنی چی؟ من حواسم هست ممکنه یه پدری دقتهایی داشته باشه برای بعضی از مدیریت ها در محیط خانه، اما مستقیمش، به رو آوردنش، حس مستقل بودن را نوجوان طلب میکنه. شما هر کتابی راجع به نوجوانی باز بکنید حتما یک عنوانش بحث استقلاله. منتها ما میترسیم. میدونید چرا میترسیم؟ چون راهشو بلد نیستیم. راهش این است که در بسیاری موارد شما میتوانی احساس استقلال بهش بدهی بدون اینکه خدشه‌ای وارد بشه. اونجاها من سلیقه به خرج میدم. حالا انشالله در جمع ما نیستن، بعضیا هستن در مورد همه زندگی فرزندانشون نظر میدن، همچی که بچهشون تصمیم میگیره که یک مسیر ارزشی یا یک باور مهم یا یک ارتباط سالم خانوادگی رو به هم بزنه، یهو احساس روشن فکری میکنن، میگن دیگه هرجور خودت میخوای دخترم، هرجور دوست داری تصمیم بگیر. حس مشارکت در فعالیت‌های مشترک. حس مشارکت دادن یعنی با همین قاعده‌ای که راجع به احساس انتخابگر بودن گفتیم، یه موقعی هست شما میگید واقعا جنوب با شمالی که الان ما می‌خوایم بریم خیلی فرق می‌کنه. خیلی خوب، اونجاها ممکن است مواردی باشه که شما لازم باشه با مادر صحبت کنید. ولی بعضی از موارد هست اصلا خیلی فرقی نمی‌کنه. حتی به شما یه چیزی بگم شاید حالا این مدل رو لازم باشه خودشو مبسوط بگم، ولی من از روز اولی که دخترم رفت مدرسه تقریبا هر سال با هم یه گفتگوی چند دقیقه‌ای داریم که خب حالا سال بعدم با هم این مدرسه رو انتخاب بکنیم یا نه. مدرسه رو به نظر خودمون خوب انتخاب کردیم. من هم میفهمم بچه پیش دبستانی یا اول دبستان معلوم نیست اصلا توان انتخاب داشته باشه، بچه ها اساسی میخواد انتخاب کنه. اما اینکه عزیزم ببین مدرسه رو با هم انتخاب میکنیم، برای سال بعد رفتنش هم با هم فکر میکنیم. اگه یه روزی هم خواستن ما رو بیرون بکنن مثل خیلی های دیگه احساس بد پیدا میکنیم، خب انتخاب دیگه، میریم یه جور دیگر انتخاب میکنیم. اگر یه روزی مدرسه منحل شد با نگران نیست، ما انتخاب کردیم سال بعد هم همینجا خوبه بریم، باش با هم مشارکت میکنیم. حتی گاهی شما از مدل گفتگوتون، از مدل گفتگوتون میتوانید استفاده بکنید برای اینکه چگونه به او این حس مشارکت رو بدین. مهمون داریم بچه ها چی درست کنیم؟ شما یهو نگاه میکنید ببینید یه خانومی ازدواج کرده و میگم من 20 ساله که تو آشپزخونه هیچ کمکی به مادرم نکردم، این تربیت غلطه. حس مشارکت یعنی چی؟ یعنی بچه ها با هم چی درست کنیم؟ خب مسئولیت پدر چیه؟ مسئولیت دختر بزرگم چیه؟ مسئولیت دختر یا پسر بعدیم چیه؟ حس حمایت نیازمند به چیست؟ نیازمند به کنترل هیجان پدر است. البته چون جلسه پدران است کلمه پدر می نویسیم، جلسه مادران باشد میگیم کنترل هیجان مادر. یواش بهتون بگم ما با تمام علاقه ای که بچه همون داریم گاهی اوقات حس حمایت را به خاطر تفکرات غلط از بچه‌مون دور میکنیم. مادر به خاطر فلان رفتار خانواده شوهر تمام خانواده شوهر را خط میزنند. پدر به خاطر اشتباه یک دایی یا دو دایی ارتباطش را با کل دایی ها قطع میکنند، چون اونجا دعوتمون کردن دعوتمون نکردن. توان پایین من پدر دیگه. بعد اون زمانی که خدای نکرده من بستری شدم، هیچ کسی نیست که بیاد و به بچه من بگه من تو را حمایت میکنم. شاید اگر تجربه مثل تجربه من داشته باشید که در دوره پدرتون بستری شده باشه در بیمارستان، دوره نسبتاً طولانی که اگر از دنیا رفتن خدا همشون رحمت کنه، و بعد شما نگاه کنید که روزی نیست که کسی نیاد به عیادت و به شما نگه اگه کمکی میخواید من در خدمتم، اونجا مفهوم حمایت را بهتر درک میکنید. یه نظریه ای داره آقای بیورس، یک جدولی کشیده است، میگوید اگر میخواهی ببینی یک خانواده ای، یک آدمی، من اضافه میکنم بر اون نظریه، میگم حتی شاید یک جامعه ای، جامعه کارآمد و سالمی نیست، بر اساس جدول آقای بیورس شما برای هر درجه از سلامت و آرامش مشخصاتی مینویسی. جالب این است که در جدول بیورس در زمانی که شما در پایین ترین نقطه جدول هستید، یعنی در بدترین شرایط سلامت روانی، یکی از شاخصه هاتون احساس ناامیدیه. و احساس داشتن حامی در مقابل احساس ناامیدیه. احساس ناامیدی یعنی چی؟ یعنی دختر من، پسر من در طول 10 سال یا 15 سالی که داره پیام ها رو میشنوه و تحلیل میکنه، دائم پیام بدبختی، جاماندگی، بیچارگی، اصلا دیگه نمیشه زندگی کرد، باید بریم، خوش به حال پسرم اون که زودتر رفت. دیگه با این مدل سیستم، دیگه با این مدل، اینم از فلان فامیلمون، اینم از فلان مدرسه، اینم از فلان مسئول. کسی نمیگوید واقعیت ها را بگوییم یا نگوییم، اصلا بحثی نیست. بحث این است که وقتی پسر شما از 7 سالگی داره با شما زندگی میکنه تا زمانی که میخواد تصمیم بگیره که چگونه وارد جامعه بشه، با انگیزه میخواد وارد بشه، یک باری از دوش گرفتاران از جامعه شیعه امیرالمومنین برداره، یا میخواد بره یک جایی با آسایش زندگی کنه، همیشه از بودن در جمع خانواده خودش یا فامیل خودش یا کشور خودش احساس جاماندگی، پشیمانی میکنه. کدومشه؟ نمیخواهیم بگوییم که بچه من نباید در جریان برخی واقعیت ها قرار بگیره. چرا؟ ولی اون کاری که من میکنم این نیست. من دخترم را با احساس حمایت از این که عزیزم ببین تو در هر شرایطی باشی، این سیم اتصالت با پدر و مادر قطع نمیشه. کار من نیست، ولی اگر اجازه بدید به تأسی از کسانی که بلدند یک روایتی اینجا عرض کنم. از وجود مقدس موسی بن جعفر علیه السلام است. یکی از یاران حضرت وارد کوچه میشه، نگاه میکنه حضرت از اون بره کوچه اومدن، میگه خب من اگر با حضرت روبرو بشم و بوی گند دهانم رو حضرت استشمام میکنن که خیلی بد میشه، حضرت میفهمن من چی کار کردم، برگردم خب حضرت منو دیدن چه کنم، گیر افتاده. همونجا که وایستده روشو میکنه به دیوار که مثلا حضرت بیان رد شه. جان ما به فداشون. وجود مقدس موسی بن جعفر علیه السلام دست میزنن پشتش، میگن در هیچ حالی از ما روی گردان نباش. دین اینه، تربیت دینی اینه. پدر در خانه ایستاده میگه هر کس، میگه هر کس نمازشو اول وقت نخونه بچه من نیست. خانومش میگه گفته من راضی نیستم شما خارج از و اول وقت توی خونه نماز بخونید. خب چیکار کنه؟ فریاد میزنند تو خانه من هنوز تو خوابی؟ برای نماز صبح پسرش. من و شما تمام تلاشمون رو باید بکنیم که چیزی به نام حیا به بهترین شکلی به دختران نوجوانمون منتقل بشه، شکی درش نیست. خب به هر دلیلی در دوره نوجوانی، چون من یه خورده دیرگاهی شروع میکنم بعضی از کارها رو، در دوره نوجوانی برای اعلام این که من ارزش‌های خودم باورهای خودم را خودم انتخاب میکنم، یه نوعی پوشش را میخواد جاری کنه. من به جای مشورت، به جای تدبیر، به جای برخورد درست، به جای استفاده از فن مذاکره صحیح و عالمانه، گاهی اوقات اولین کاری که میکنم چون به هم میریزم اون رو ترد میکنم. ولی امام زمان علیه السلام میگوید در هیچ حالی از ما روی گردان نباش. تو در اوج خطا و گرفتاری باشی، سیم اتصالت با مولاد قطع نمیشود. این از چیزاییه که حالا ما بحث تربیت دینی الان نداریم، ولی از عناوین مهمیست که در بحث تربیت دینی باید بهش توجه کرد. همیشه افزایش قدرت حل مسئله. چرا من صبر کنم دخترم بزرگ بشه با همسرش، خانواده همسرش دچار تعارض بشه، انقدر تعارض شدت پیدا کنه که آشفتگی روحی پیدا بکنه، بعد مراجعه بکنه به روانشناس، بعد روانشناس بگوید من از روش CBT Cognitive Behavior Therapy میخواهم تو را درمان کنم، بعد جدولهایی به او بدهد، بعد در مسیر جدولها به جدول سود و زیان برسن، بعد از اون جدول استفاده بکنه برای منظم کردن ذهن او و آرامش او. خب چرا من تا اون موقع صبر کنم؟ از الان یاد بگیرم برای هر تصمیمی که مورد توافق ماها با هم دیگه نیست و فکر میکنه ما در این غلطه، پدر فکر میکنه درسته، دختر فکر میکنه درسته، پدر فکر میکنه غلطه، از جدول سود و زیان استفاده کنیم، روش حل مسئله رو وارد زندگیمون بکنیم، گفتگو کنیم. اون آقایی که میپرسد الان دخترم در فلان مختصات سنی از من گوشی با این امکانات میخواهد، اولین توصیه این است که خب با هم جدول سود و زیان نوشتیم، یا در اولین درخواست تسلیم شدی، یا سالها در مقابل درخواست لجبازی کردی تا او هم به لج شما نمازش رو نخونه. چیکار کردی؟ خب فضای گفتگوی ما فضای گفتگوی منطقی نیست. ما نیاز داریم به افزایش توان مذاکره به جای متقاعد کردن و تحمیل. گاهی اوقات ما شنیده ایم از اطرافیان بعضی ها هستند رفتارهای تحمیلگرانه ای دارند، بعد خانومم من خیلی از این رفتار اونها با دخترشون احساس بیزاری میکنیم، ما یهو میریم از اون ور پشت بام. من جهت دهی داره گفتارم، میخواهم مطالبی رو به منتقل کنم، ولی اینا یه ساعته و دو ساعته نیست. یه مثالی برای شما بزنم شاید براتون جالب باشه. یه کلیپ کوتاهی به دست من رسید که توش نشون میداد که یه آقایی میخواهد با این وسایل بازی که میچینن رو هم دیگه، یکیشو میزنن بقیهش میریزه، چی اسمش؟
دومینو.
میخواد با دومینوها یک ساختمان بسازه. بالاش نوشته بود که تلاش مثلا فرد برای ساختن ساختمان با این مختصات با 10,000 قطعه دومینو. بعد فیلمو تون کرده بودن و این تا یه نقطه های پیش رفت، 5 تا مثلا کنارش مونده بود، برداشت بذاره اشتباه کرد، تمامش فرو ریخت، انگار این آدم خودش هم فرو ریخت مثلا بعد 10,000 قطعه. خب من اینو میخوام ببرم تو فن گفتگو و مذاکره با دخترم. یه روز که یه مسیری میخواستیم بریم و قاعدتا همه تو اون مسیر تو ترافیکن، بعضیا ببخشید فوش میدن، بعضیا داد میزنن، بعضیا شروع کردیم با بچه ها راجع به این که خب 10,000 تا چند تا نقطه داره، مثلا هر دو تا دومینایی که میخوایم بذاریم احتمالا چقدر زمان طول میکشه، بعد اگه بخوام اینجوری باشه. خوب ما یه رو 20 دقیقه تو ترافیک اینو طرح کردیم، ساختیم. فن مذاکره به این معنا نیست که من الان به نتیجه که میخوام برسم، که اینو ساختیم. خب بعدش چی شد؟ حالا بعدش دیگه رسیدیم بچه ها، بقیهش بعدن. چند روز گذشت، ماجرای قبلی را پیوند زدیم. حالا کجاییم؟ حالا نشستیم با همدیگه داریم صحبت میکنیم، هیچ کدام هم سر در گوشی نداریم. بگو گوشم باهاته. نه اینجوری نیست، داریم گفتگو میکنیم. بچه ها اون دومینوه یادتونه؟ خب حالا یه سوال بپرسم بگم آخر دومینو چی شد. سوالم این است که بچه ها اگه کسی ساختمون بسازه دستش بخوره آجر بیفته، این ساختمان فرو میریزه؟ نه. پس بعضی از ساختنی ها مثل ساختمانه، بعضی از ساختنی ها مثل توی 10 دقیقه یه رو بیم. ما رسیدیم به یک جمله، سعی کردیم یه جمله کلیدی رو با هم توافق کنیم. گفتیم بچه ها بعضی از کارا ساختمان سازیه، بعضی از کارا دومینو بازیه. مفهوم منتقل شد. هنوز من به نقطه‌ای که میخوام جهت بدم نرسیدم، ولی دارم گام به گام میرم. گام سوم هم این بود که مراجعه کرد یه سوالی بپرسه. مثلا ما اینجوری کردیم با بچه ها، اینجا رفتیم این کار کردیم، اینجوری گفتیم. گفتم به نظرت اون کاره، اون قسمتش، اون کاره چیه؟ یه فکر کرد گفت دومینو بازی بود. من میتوانستم در کمتر از 2 دقیقه بهش بگم دخترم این کاری که تو با دوستات یا با فامیل این کار انجام نده. میتوانم با او فن مذاکره را پیش برم، گفتگو کنم، از او بگیرم و به او تحویل بدم. آیا همیشه این گفتگوهای ما موفقه؟ نه، بقیه کارامون اینجوریه. حالا یه جا آدم شروع میکنه میگم قصه ایم الان نمیخواد گوش بدیم مثلا، همیشه هم لزوم. ولی من مدل گفتگو را بعضی موارد هست موضوع برای من نامطلوبه، ولی من اگه عجله کنم واکنش نشون بدم، چیزی که در سطح آب است به زیر می رود، چیزی که آشکار است پشت پرده می رود. انوار بندی لطفا. داشتن نظام های قانونی در مسیر تربیت. یه سوال، می توان بدون داشتن قانون تربیت کرد؟ میشه؟ بی قانون. یه بحثی داریم تحت عنوان قانون در تربیت، شاید فایل صوتیش تو اینترنت هم باشه بتونید پیدا کنید. قانون در تربیت اینجور نیست که من قانون رو بگذارم بعد بقیه لازم الاجرا بشه و بعد اگه نه، نظامی داره حدود 16-17 تا نکته را در وضع قانون باید رعایت کنن. یه پدری از اون گوشه میگه آقا من نمیدونستم این آیب نداره، حالا از الان میدونیم دیگه. بیشتر تمایل داشتیم راجع به قانون را تربیت گفتگو میکنیم، جلسه میذاریم، فایلش رو گوش میدیم. قانون به بخشی از موارد حساس در زندگی برمیگرده. همه چیز زندگی را نمیشود قانون تنظیم کنه. قانون استفاده از رسانه ها در خانه ما چگونه است؟ چون یکی از چیزایی که مبتلا بهه، من سعی میکنم مثال این رسانه را هم تو عرایزم داشته باشه. قانون برخی از رفت آمدها و ساعتهای حضور یا عدم حضور در خانه چگونه است؟ دختر بزرگسال من اگر وارد محیط دانشگاه شد، اگر تحصیلش تمام شد، قانونی دارد مختصات این سن یا نه؟ قانونها نیازمند به ضمانت اجران، قانونها نیاز به تبیین روشن هم خودش هم ضمانت اجراش. ما میگیم قرار بوده اتاق جمع باشه. خب این که روشن نیست برای بچه من اتاق جمع باشه یعنی چی؟ آخه مادر اومده در کمدشو باز میکنه ببینه لباساش میریزه، میگه اینه جمع شدن اتاق. خب آره دیگه، وقتی میگی اتاق باید جمع بشه معناش این است که اتاقو جمع کرده گذاشته تو کمد. ولی اگر شما گفتی منظورم از جمع شدن اتاق این است که کشوهام باز نباشه، شاید بعضیاتون این تجربه رو داشته باشید، وارد اتاقی میشوید که بچه‌ها هستن، در کمدها و کشوها و اینا بازه که هر چی میخوان خودشون بردارن، ولی من و شما نمیپسندید، پس چیکار کنیم؟ حالا هر مدل چیدن لباسی را من تبدیل به قانون کنم؟ مگه میشه؟ قوانین باید تعداد مشخصی باشه. یعنی چند تا چیز مهم تو خونه ما قانونه. قانون یعنی من و دخترم با همسرم میشینیم، پدر خوب است اعلام کننده قانون باشه. بعضی از ماها خیلی زبانمون گویا نیست، اب نداره، با مادر تمرین میکنیم چی بگیم چی نگیم، ولی من باید اونجا بگم. اینم حکمتش رو در جلسه مادران عرض میکنم. قانون را اعلام میکنیم، ضمانت اجراشو میگیم. ضمانت اجرا یعنی چی؟ یعنی بچه ها اگر من پدر این قانون را رعایت نکردم، یه پدر و مادری رو توجیه کردیم که بابا آخه این خیلی بی حساب کتاب استفاده از رسانه است. بعد جلسه بعد گفتن خب چیکار کردیم؟ پدر گفتن اصلا من یه کابل جدا کشیدم تو اتاق خودم، در اتاق میبندم. اینکه قانون نشد. بعد بچه ها میومدن پشت در گوش میدادن میدن الان بابا داره کدوم سریال از کدام شبکه از کدام کشور را میبینن. قانون یعنی اگه من پدر این رو رعایت نکردم، باشه بچه ها یه جریمه بر من تعیین کنی. یه بار من یکی از قانون ها رعایت نکردم. خب ماها معمولا اهل یک اخباری هستیم به زمان کاریمون، مثلا او اخبار رو میبینیم معمولا، حالا بعضی ها به سلیقه شون. بچه ها گفته بودن که اگر اینجور شد شما سه روز اخبار نبینیم. بودن باش سه روز مراقب بودن که من اخبار نبینیم. من خودم را ملزم میکنم به قانون وضع شده و اثراتش. حالا اگه من این کارو کردم، بعد به بچه ها گفتم بچه ها اینجا اشتباه کردیم، حالا یه روز شما ساعت تلویزیونتون حذف بشه، این دیگه اینجوری نیست که کسی در اتاق بکوبه، کسی فریاد بزنه اصلا شما ها منو دوست نداره. اصلا این قصه ها نیست. قانون داره زندگی ما، رسانه ما زندگیمون، رسانه در زندگی ما قانون داره. اگر ما قراری گذاشتیم مبنی بر این که پدری مشارکت کنه، یه پدری یه بار من دید که بابا ما خیلی شما رو یاد میکنیم. گفتم چطور؟ که هر موقع که جارو رو میدن دست من میگن این بر اساس قانون وضع شده بر عهده شماست، من یاد شما میفتم. گفتم حالا دعا چجوری میکنین اون بحثه. حالا دیگه خودشون یه جوری قانون گذاشته بودن که پدر بعضی از کارهایی که میکرد میگفتن جاروی خونه با شما. بعد حالا نمیدونم بنده خدا چیکار میکردید، مثلا چند روی بار یه جارو دستش میدادن. ما نیازمند به داشتن قانون هستیم. خب آقا شما عنوانی که داری میگی عوامل مؤثر در ارتباط بهتر پدر با دختر، قانون را به اون چجوری نسبت میدهی؟ یه پدر باهوش بگه. سوال دوباره بگم. این اصل ششم چه کمکی به داشتن ارتباط بهتر یک پدر با دخترش میکنه؟ بازم باهوش داریم نظری؟ بله.
تذکر پیامی وجود
داره. احسن. یعنی ارتباطهای ما رو در یک نظامی قرار میدهد که این نظام ایراد گرفتنهای بی خودی، حرف اضافه زدن، درگیر شدن. مثلا از قانونهایی که خوبه داشته باشید، اگه ندارید باید بگم که یه جوری باید جاری بشه، این است که در اتاقهای فردی جز در مواردی که افراد میخوان لباسشون رو عوض کنن بسته نباشه. شما میگه ما اصلا فکر نمیکردیم این یه قانون مهم میتونه باشه. خیلی قانون مهمه، پیشگیری میکنه از بخشی از آسیب ها، خصوصا در دوره نوجوانی، خصوصا در باره پسران. بعد شما اینجا نمیتونید قانون ها رو خیلی خاص بکنید، هی بگید پدر مادر این قانون، شما این قانون. بنابراین یه مدیریت رفتاری میخواهد. ما علاوه بر گفتگوهایی که از مسیر قانون کم می‌کنیم، ایرادگیری‌ها و تنش‌هایی رو که کاهش می‌دیم، نیاز داریم به یک رابطه‌ای که گاهی اوقات بی هیچ مقدمه، به صورت مستقیم، بی واسطه با دختران راجع به بعضی موضوعات صحبت کنیم. یه مثال می‌تونید بزنید؟ بله بفهم. یک گفتگوی مستقیم. اگه بخوام یه گفتگویی باشه که یه خورده بسیط‌تر باشه، چه نمونه‌ای به نظرتون میرسه؟ گفتگوی طولانی‌تر، گفتگوی سرنوشت‌سازتر. یک مسئولیتی را من بر عهده میگیرم و اون مسئولیت گفتگو، قانع کردن، به نتیجه رسوندن میتونه این مدت ها طول بکشه. از مثال هایی که میشود استفاده کرد، زمان های حساس مثل زمان انتخاب همسر، مثل زمان تغییر حضور در اجتماع. تا یه سنی شما میبریدش میاریدش، سرویس میبره میاره، هیچ جا تنها نمیره. از یه جایی که فکر میکنید میشود تنها رفت، اون نیاز به یک داشته هایی داره. حتما اینا گفتگوی مستقیم میخواد. درسته که در طول زندگیش یک اصولی را در انس با مادر آموخته، اما گاهی من لازم بگم دخترم از فردا که دیگه شما سرویس نداری، ببین ایناست، میشینیم با هم راجبش گفتگو میکنیم. اونهایی که میترسند، خب میگی ترس؟ بله میترسند. میترسند دعواشون شه، میترسند حرفشون رو نپذیرن. بعضی موقعا به این نقطه میرسن، به قول اون مادر میگفتن آقا من واسطه نیستم، ها چون دیدید که پدر میگه اومد بعد از او بشین و بگو، مامان واسطه هستمش. یه مادر میگه من واسطه نیستم. اما گفتم خب پس ارتباطات پدر با دختر چجوریه؟ گفتن می نویسه، میذاره رو میز کابینت، بابا برمیداره نوشته رو میخونه، مبلغ لازم رو میذاره زیر کاغذ میره. یه نشانه به شما بدم از اینکه شماها ببینید تو خونه خودتون میزان گفتگوهای اثر بخشتون و اینکه چقدر میتوانید فن مذاکره و فن گفتگوهای مستقیم را پیاده کنید، ببینید چقدر خودتون بهش نمره بدید. و اونم این است که چقدر شما با همسرتون در موضوعاتی که اختلاف نظر وجود داره میتوانید از فن مذاکره و گفتگوی مستقیم استفاده کنید. اونایی که میگن تقریبا هیچی، با دخترشون هم یا آقای میگفتش من خواهمم که شروع میکنه به صحبت کردن، همه اصولی که شما میگید رو من سعی میکنم رعایت کنم، اونتا یک اصل از همش بالاتره، اونم اینه که دائم میگم که تمرین میکنه، گفتم صحبتش رو خودش تمرین میکنه، اینقدر شوق داشت به گفتگوی با همسرش. خب این یعنی ارتباط این آقا با دخترش هم معلومه مطلوب بتونه باشه. یاد یک آیتمی افتادم که حالا باز همینجا یه اشاره بکنم، برای اینکه ببینید صمیمیت و فضای عاطفی تو خونتون چقدره، خوبه به اندازه است یا نه، یه ملاکی که حساب کنیده. شما ببینید در طول هفته گفتگوهای غیر آموزشی و امر و نهی ها بین شما همسرتون و بچه هاتون چقدر. از بعضی از مادرها گفتگوی آموزشی رو بگیرید، هیچی حرف نداره. امر و نهی ها مثل چی؟ سر راد ماستم بگیر، اینا رو حذف کنید. چرا با هم گفتگو میکنید؟ میخواهم ارتباطم را با دخترم افزایش دهم، بهتر کنم، میخوام دختر نوجوانم و پسر نوجوانم وقتی وارد دانشگاه شد اولین پیام برای این که میشه با من دوست بشی، میشه با من ازدواج بکنی را من اول در جریان قرار بگیرم. یک آقا پسری وارد دانشگاه شد بود تو ترم اول، یه خانم اومده بود بهش گفته بود، یه جا پیداش کرده بود در خلوت، گفته بود فکر نکنم من میخوام با شما دوست بشم، من آمدم برای ازدواج. پدر و مادر تحصیلات عالی نداشتن، اما به نظر من باید به احترام اون پدر و مادر تمام قامت ایستاد. پسر خیلی آرام شب میاد مسئله رو با پدر مادرش طرح میکنه. یه همچون پیشنهادی دریافت کردم، به نظر شما چیکار کنم؟ الان پدرانی هستن که من میشناسم چون دختراشون یا خانماشون یه وقت اومدن مشورت میگن پدر در جریان نیست، مثلا 7 ماه درگیر یک دوستی افراطیه، اصلا پدر در جریان نمیذارن. او پدر بفهمه که زندگی برامون نمیذاره که. در حالی که یک دختر نوجوان باید بتونه درباره احساسات و علاقش با پدرش صحبت کنه. یه جمله بگم ظاهرش خیلی قشنگه ولی باطنش خیلی مهمه. میگویند پدر موفق و مؤثر، مؤثر یعنی من میتوانم آنچه رو که به خیر و صلاح تو هست به تو منتقل کنم به بهترین شکل، مؤثرم. یک پدر موفق و مؤثر تمام ابزارهایی که پسران اجنبی برای جلب قلب دختر پاکش استفاده میکنن را باید تا زمانی که دختر در خانش هست استفاده کنه. یکی از چیزهایی که اونها استفاده میکنن این است که این راجع به هر چیز خوب یا ببخشید هر مزخرفی صحبت بکنه بهش دل میدن، میگن چقدر قشنگ صحبت میکنی، چقدر قشنگ فن بیان داری، چقدر جالب صورتت وقتی داری، چقدر قشنگ از ابزار دستت استفاده میکنی برای انتقال مفهوم، وای یه خورده دیگه برام صحبت کن، احساس آرامش بکنم. تمام پیام ها را میدهد برای اینکه قلب او را تصرف کند. میگوین در پیام محبت به دختران و پسران یک تفاوت وجود داره، پسر نوجوان را بهش محبت کنید ولی دختر نوجوان را سیراب کنید از محبت. البته اگه به کسی نگین همسر ما هم دختره یه خورده بزرگتر از نوجوانه. تا الان آنچه که بیشترین شکایت بوده است از مادرانی که دل به زندگی میدهند، برای زندگیشون سرمایه‌گذاری میکنند، دنبال مهریه و این حرفا و حاشیه ها نیستند، بیشترین شکایتشون از ما مردان این است که ما به لحاظ عاطفی تأمین نمیشیم. دخترمون هم همینطوره. تأمین به لحاظ عاطفی یکی از راهاش این است که من به احساسهای او توجه کنم. در مکتب انسانگرایی، یکی از مکاتب روانشناختیه، یه فنونی دارد در گفتگو، یه بحث مفصل و جالبیه. یکی از فناش رو براتون بگم، میگه شما میترسی از این که تاییدش کنی، یه احساسی داره، شما نمیخوایی احساس رو تایید کنی، میترسی از این که قضاوت کنی، چون میترسی پس بزنی. میگه چی کار کنم؟ میگه انعکاس احساس و انعکاس محتوا بده. انعکاس احساس و محتوا یعنی چی؟ یعنی او احساسشو به شما بیان میکنه، شما اون احساس رو با جملاتی مشابه به خودش برگردون. مثلا اگر من بیام بگم وای خسته شدم، چقدر درس داشتیم، امرو خانوممون خیلی اذیت کرد، امرو مدرسه خیلی بد بود، امرو کلافه شدم، انعکاس احساسات یعنی چی؟ شما چی میگید؟ حق دادم یعنی قضاوت میکنم. قضاوت نباید بکنید. خب بگید من الان اینا رو گفتم، همدردی کنید، هر کاری میکنید. میفهمم به چه معناست؟ اگه معنای تایید بشه نه، انعکاس احساس. پس امروز به تو سخت گذشته، انعکاس احساس. پس به تو سخت گذشته معناش این نیست که بله حقتونه، و معناش این نیست که بله عجب مدرسه ایه، معناش این نیست. انعکاس محتوا یعنی چی؟ یعنی میگم به نظر میرسه که امروز هم معلم ها هم دوستان جوری رفتار کردن که با احساس خوب نیومدی. محتواشو بهش میگم. یک دختر خانمی دچار مشکلات عاطفی شده بود، پلو هر مشاوری میرفت نمیتونست ارتباط برقرار بکنه. مشکلش حالا میخوام الان توضیح بدم. رسید پلو یک مشاوری، وقتی شروع کرده بود تعریف کردن، مشاور بدون اینکه سخنی بگه یه خود از شرایط سخت او در هم شده بود، به قول ماها اش تو چجاش جمع شده بود. اونجا شد مبنای مراجعه به این مشاور و اسرارش رو بیان کرد و مشکلش رو حل کرد. مادران را چون ما دعا کردیم برای کسایی که اینا رو با مادرها طرح میکنن انشالله، فقط قرار دعا کردنمون برای این بود که فقط در ظرف امروز و یکی دو روز آینده باشه، چون بعد دیگه ممکنه بیات بشه اینا. پس برای سلامتی پدرانی که این بحث رو ظرف امروز و دو روز آینده برای همسراشون میگن و انشالله به برکت این صلوات گره از همه کارشون باز بشه، یه صلوات بلند بفرستیم. اللهم صل علی محمد. من و همسرم قضاوتگر نیستیم. شما نگاه کنید، ما به عنوان شنونده گاهی بشینیم، میگه دوستم اینجوری کرد، ماما میگن میخواستی اینجوری کنی، میگه معلم اینجوری کرد، بهت که گفته بودم این کارو نکن. دائم قضاوت و نظر. اینو بپوشم؟ نه نپوش. این کارو بکنم؟ نکن. این کارو کردم، برای چی کردی؟ این کارو کرد. این مادری که همش نظر میده، دخترش با گوشی تلفن میره زیر لحاف، چون مامان در جریان قرار بگیره همش رو بخواد نظر بده. این نشانه مامان خوب یا مامان بد نیست، مامانیه که بلد نیست چیکار کنه. اگر همسرتون این جمله رو یه وقت گفت خوشحال بشید. اینو من این جمله رو یه بار از دیگران شنیدم و برام خیلی جالب بود. یه روز با همین دختر نوجوانی که عرض میکنم الحمدلله خدا به ما هم دختر داده است در خانه بودیم، بعد همسر من جای مهمانی بود، گفته بودن مثلا بچه ها تنها نیستن، مثلا شما بخوام بریم، گفته بودن که نه این زهر و صداد با پدرش باشه، اینا با هم انقدر حرف دارن، انقدر حرف میزنن، دل میدن، قلوه میگیرن، اصلا متوجه نمیشن که ما دیرتر اومدیم. من وقتی میشنیدم خیلی خوشحال شدم. آدم گاهی اوقات خودش حواسش نیستا. عجب. پس اگر کسی در کنار ما قرار بگیره، به ارتباط ما نگاه بکنه، میتونه بگه اینها ارتباط صمیمانه، تبادل علایق و احساسات دارن. اصلا ممکنه راجع به یه موضوعاتی با هم مدت ها صحبت کنم و توافق هم نرسن، خب دفعه بعد صحبت میکنن. اهمیت توجه به روابط پدر با دیگران که برای ایجاد یک رابطه خوب و تاثیرگذار لازم است. برداشت شما از این اصل چیه؟ چه تأثیری رو ارتباط خوب من با دخترم خواهد داشت؟ الگو میتونه باشه؟ بله دیگه. پدر قابل اعتماده، پدر موجهه، پدر خودش ببخشید یه بچه نیست دیگه.
ارتباط رو با در دیگه قالی یا دوستانی که داریم به هر حال باعث میشه که حرفایی رو که ما به بچه خودمون انتقال میدیم کاملا دقت بده که آیا ما این درخواست‌ها، این حرف‌ها، این نصیحت‌هایی که بهش می‌کنیم خودمون اصلا تو رفتار و دوستان خودمون اصلا مراعات داره؟
پدر قبل از اینکه حرف‌ها رو بخواد به من القا بکنه خودش بهش عامله دیگه. پدر یک وجهه اجتماعی مطلوب، حالا در حد خودش پدر معتبره، جایگاه داره، حرفش وزن داره دیگه. یه پدری که وقتی به هر دلیلی به مشکل اقتصادی میفته احساس ناامیدی میکنه، افسردگی میگیره، بعد شروع میکنه دارو خوردن، بعد وزنش زیاد میشه، بعد تو خونه میفته، بعد ایراد گیر میشه، این پدر قابل اعتباره؟ نه. پدری که گاهی در جمعهای خانوادگی به عنوان آدم لوده تلقی میشود چقدر وزن داره؟ ولی پدر خوشرویست. پدر خوشرو میشود بهش بالید، ولی پدر لوده رو نمیشه خیلی بهش بالید. ارتباط های من با دیگران ارتباط من با دخترم را تنظیم میکنند. یک میهمانی بودیم، یک بچه 4-5 ساله بود، یه نفر اومد چای تعارف کنه، بچه 4-5 ساله اون پدر گفتش که اینو با آقای دانشمند اول تعارف کنه. پدرش رو دانشمند توصیف کرد. خب همه خندیدن. چیزی که من فهمیدم و یاد گرفتم این بود که میشود یک بچه 4-5 ساله هم به پدرش اعتباری بدهد که این اعتبار بعدن. دختر شما یک سوال میپرسه، میگه شما همجوری نظر میدی. گاهی اوقات میگه دخترم اگه اجازه بدی برات اینو تحقیق میکنم. بعد این پدر میره یک کتابخانه یک کتابی را به امانت میگیره، عضو میشه، به امانت میگیره، میاره، میگه اون تحقیقی گفتی. خب این پدر یعنی من میتونم بازم ازش سوال بپرسم. دختران نوجوان خوب یا بد، به هر حال دوره نوجوانیشون رو به سختی سپری میکنن. حتی شما میدونید در بحث بلوغ بین دختران و پسران تفاوت‌هایی است. معمولا پسرانی که زودتر بالغ میشوند لذت میبرند، افتخار میکنن، تو مدرسه اینجوری راه میرن. ما یه تجربیاتی داریم، شما بچه‌ها نداریم. ولی دختران زودتر بالغ شده اینها معمولا مخفی میکنن. علتش چیست؟ به هر حال فعلا بدانیم که دختران ما خصوصا گاهی با شرایط جسمیشون کنار نمیان، اذیت میشن، کمک لازم دارن، در این دوره نیازمند کمکند. نسپرید کارو به خانوماتون. گاهی وقت پدر مادر با هم میسپرن به مدرسه، اون که هیچی. نسپرید، تلاش کنید فعال باشید و گام اول فعالیت و لذت بردن از دوره نوجوانی دخترین است که ارتباطهای من و دخترم کاملا شیرین، عاطفی و حساب شده باشه. تو این زمینه موارد دیگری هست که میتونیم صحبت کنیم، فرصتمون تمامه. از مشارکتتون، دقتتون، یادداشت برداریتون تشکر میکنم. انشالله که خدا به دعای امام عصر علیه السلام که روز توجه به اون بزرگوار هست، همه ما رو در امر تربیت فرزندانمون به احسن وجه موفق بگردانه.